سالانه 1 میلیارد نفر در جهان مسافرت میکنن، از کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف دیدن میکنن.
به نظر شما موانع گسترش گردشگری در ایران چیه؟ بیاین روی خط فن نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از همین الان در چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل تلفن هاتون رو ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوسر یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد روز جهانی جهانگردی. بر اساس آخرین آمار سالانه بیش از 1 میلیارد نفر از آثار تمدنی حوزه‌های فرهنگی در جهان دیدار می‌کنند. تبادل فرهنگی بین کشورها این 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان رو جهانگردان تشکیل میدن، کسانی که به مناسبت‌های مختلف سفر میکنن. کشورها تلاش میکنن که سهم خودشون رو از این اقتصاد جهانی افزایش بدن، از این صنعت که صنعت توریسم شناخته شده. از چه طریقهایی؟ از طریق گسترش زیرساخت‌ها. به ما بگین که در نظرتون در مورد موانع گردشگری در جهان چیه؟ موانع جهانگردی در ایران چیه؟ بیاین روی خط در ساعت پیش رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه و دیدگاهاتونو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارانم در این مورد آماده کردن با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به ادامه برنامه و دیدگاه‌های شما.
مسافرت و بازدید از نقاط مختلف دنیا تقریبا یکی از بخش‌های جدا نشدنی از زندگی ما انسان هاست. امروزه کمتر خانواده‌ای پیدا میشه که در طول سال حداقل برای 1 یا 2 سفر برنامه ریزی نکرده باشه. سفرهایی که گاهی فقط به مرزهای داخلی یک کشور محدود میشه و گاهی هم فرسنگ‌ها دورتر به کشوری غریبه و با زبانی ناآشنا. اشتیاق و علاقه افراد به دیدن نقاط ناشناخته و آشنایی با فرهنگ‌های دیگه در دنیا به حدیه که از این نوع سفرها به عنوان یک صنعت یاد میشه. صنعتی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای رو در هر کشور تعیین می‌کنه. طبق پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری، به دلیل میزان بالای بازدهی، صنعت توریست و جهانگردی تا سال 2020 صنعت اول جهان خواهد بود. در حال حاضر هم تعداد زیادی از کشورها مثل اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بخش عمده ای از درآمد ارزی خودشون رو از طریق گردشگران و توریسم تأمین می کنند. صنعت توریسم هم مثل بقیه صنایع مادر به ظرفیت های ویژه، برنامه ریزی و از همه مهمتر سرمایه گذاری نیاز داره. سرمایه شاید چندین برابر بیشتر از صنایعی چون کشاورزی، نفت و یا انرژی. اما این صنعت به دلیل بازدهی بالا، ریسک پذیری پایین و محدودیت آسیب‌های جانبی اجتماعی و زیست محیطی همچنان اهمیت خاصی دارد. در این میون ایران که در جدول رده‌بندی سازمان جهانی گردشگری در بین 180 کشور به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و باستانی در جایگاه 10 و از نظر جاذبه‌های طبیعی رتبه 5 رو به خود اختصاص داده، هنوز تا بهره برداری قابل توجه از این ظرفیت استثنایی فاصله بسیار زیادی داره. به طور مثال در سال 2008 در حدود 2 میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کردند، در حالی که تعداد جهانگردانی که در این سال در سراسر دنیا سفر کردند 842 میلیون نفر بوده. یعنی ایران تنها کمتر از 1% از سهم درآمد جهانی صنعت گردشگری رو کسب کرده که بخش عمده اون هم مربوط به ایرانی هایی هست که خارج از ایران زندگی میکنند و برای دیدار با اقوام ناچار به این سفرها هستند. ضعف در استفاده از این فرصت استثنایی با مقایسه تعداد 15 میلیون گردشگر خارجی که تنها در سال 2007 از شهر دبی بازدید کردند نشون میده که ایران با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بسیار قوی تر از کشور امارات حتی 1/15 تعداد گردشگران اون رو هم نداشته. اگرچه این ظرفیت‌ها اهمیت زیادی در جذب بازدیدکنندگان خارجی داره، اما شرط کافی برای رشد صنعت گردشگری نیست. سرمایه گذاری های کلان و برنامه ریزی های دراز مدت، فراهم کردن فضای امن اجتماعی، انعطاف پذیری ایدئولوژی حاکم و همینطور پرورش فرهنگ خدمات دهی و پذیرش مشتری در جامعه از نکات اولیه برای افزایش تعداد توریست خارجی محسوب میشه. این هزینه گذاری سنگین در مقابل نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی یک کشور داره. ایجاد اشتغال از سطوح اداری گرفته تا فعالیت های خدماتی، ورود ارز به کشور و افزایش درآمد مشاغل خصوصی، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های جدید و نوپا و رشد کیفی محصولات نمونه های ساده ای از اثرات اقتصادی افزایش تعداد توریست خارجی در یک منطقه است. رها، صدای آمریکا.
گزارش رو با هم دیدیم، همکارم به نکات مهمی اشاره کرد، ولی در ایران مسئولین هم به موارد مختلفی اشاره کردند. اجازه بدیم با هم مروری بکنیم بر سری مطالبی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بهش اشاره کرده. همونطوری که طبق گفته این مسئول، مسعود سلطانیفر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، اینطور بیان شده که ایران از لحاظ ظرفیت جذب توریست جزو 10 تا 15 کشور جهان هستش و در رابطه با برنامه‌های آینده‌شون گفتن در سند چشم‌انداز توسعه تا سال 1404 باید میزبان 20 میلیون گردشگر اروپایی باشن که این خودش درآمدی معادل 25 میلیارد دلار میتونه نصیب ایران بکنه. همین مسئول در ادامه صحبتاش به آمار متفاوتی هم اشاره کرده و طبق آماری که این مسئول اعلام کرده 6250 میلیارد دلار گردش مالی صنعت گردشگری در جهان بوده در سال 2013 میلادی که از این مقدار سهم ایران فقط 0.5% بوده، یعنی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار. اما با توجه به وسعت و جمعیت ایران، همونطور که میبینین ایران 1% جمعیت دنیا رو به خودش اختصاص داده و 1% وسعت خاک دنیا به ایران تعلق داره. با اساس یه همچین آماری باید یک چیزی حدود 13 میلیارد دلار نصیبش بشه از این صنعت، در حالی که تنها 1 میلیارد دلار نصیبش شد. در سال 2013 با 5% افزایش نسبت به سال پیش، این در رابطه با همه کشورها این آمار رو گفتن، یعنی 1,087,000,000 توریست در سطح جهان مسافرت کردند. در قاره های مختلف متفاوت بوده. قاره اروپا بیشترین توریست رو داشته، 553 میلیون توریست رو داشته و 52% از درآمدها رو به خودش اختصاص داده که با رنگ آبی هم در همین نمودار مشخص هستش. رنگ سبز مربوط میشه به قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام که 23% رو به خودش اختصاص داده و خاورمیانه کمترین درصد رو به خودش اختصاص داده با 5%. در ادامه مطالبشون آقای سلطانیفر اشاره کرده که یک مقایسه‌ای کرده دو ماهه اول سال 1393 رو با 1392 و گفته که بیشتر شده، این رشد پیدا کرده این صنعت گردشگری و 200% رشد داشته، که خب یک سری هم راهکارهایی هم ارائه داده بودن در گزارش‌های متفاوتشون. اما از همین الان شما میتونین در برنامه شرکت کنین از طریق پیامگیر برنامه‌مون. 202-382-7205 شماره پیامگیر برنامه روی خط هست، بدون اینکه منتظر این باشین که کسی باهاتون صحبت بکنه، این پیامگیر اتوماتیک هستش. میتونین بیان پیام‌های کوتاه خودتون رو برای ما بذارین، همینطور که خیلی از بینندگان قبل از برنامه باهمون تماس گرفتن، شما هم میتونین تماس بگیرین. 202-382-7205 شماره پیامگیر برنامه روی خط هستش. پیام انوشیروان از آلمان رو با هم میشنویم.
ایران به علت اینکه محدودیت هستش، کمتر جهانگردی میاد از ایران بازدید بکنه و از داخل ایران هم متأسفانه به علت گرونی، تورم و فشارهای اقتصادی که هستش، کمتر ایرانی میتونه به خارج از ایران بره و جهانگردی بکنه. متأسفانه این وضعی هستش که دولت جمهوری اسلامی برای مردم ایران و اکثریت مردم ایران بالغ بر 90-95% مردم ایجاد کرده و هیچ گونه به نظر من راه چاره‌ای وجود نداره و مشکلش حل نخواهد شد.
با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. علی از ترکیه و اسکایپ با ماست. بفرمایید.
با درود سلام به شما بفرمایید همکارانتون. جناب سفیری، اولا موضوعاتی که در برنامه شما مطرح میشه بدون اغراق بهتون بگم که در ارتباط با مسائل کشور ماست، مخصوصا مسئله جهانگردی. ببینید چیزی که جهانگرد دستاوردی که میاره ورود پول کشور رایج، کشور خودش وزیر کردن در کشوری که میاده، بعد اتفاقا اشتغال زایی به وجود میاره، پول رایج کشورشو در اون کشور هزینه میکنه، معادله فرهنگی میشه، آشنا با قوانین رایج مدنی کشور میشه و آموختن زبانان گونه بود. چون شما خیلی علاقه دارید که بدونید در ترکیه چه خبره، من یه خاطره
علی احتمالاً شما میدونین که استانبول در سالهای اخیر مقام نخست گردشگری در جهان رو کسب کرده و مثلا آنتالیا.
خواهش من در اینه که من این چیزی که گفتم خودم دیدم به عنوان کسی که تحقیق کرده. چند روز پیش من با یکی از هموطنانم که خواست بیاد برای عمل دیابت در استانبول، با دو تا فرزندان بعد انقلاب به دنیا اومدن، در استانبول بودم 10-12 روز و وقت زیاد داشتم تا بتونم تحقیق کنم.
بله.
توجه فرمایید منزلی که به ما دادن در بویکادا بوده، در نزدیک فرودگاه آتاتورک، و هموطنان ما که اومده بودن در فرودگاه آتاتورک پیاده شدن. اولا جناب سفیری، من به عنوان یک کسی که واقعا میخوام بفهمم، در اون آپارتمانی که بودم نگاه کردم و هر سایت تایم گرفتم، دیدم هر یک دقیقه یه هواپیمای بیرون مرزی میشینه و یه هواپیما بلند میشه. یعنی حالا تا چند روز درسته میگن گویا در هر روز 2 میلیون مسافر میاد و واقعا فرودگاه آتاتورک که من رفتم بسیار شلوغ بوده و انواع اقسام مسافرها، از جمله حتی عربایی که با مقنعه و امثال اونها اومده بودن با روبند، همه اونجا بودن، همه اومدن به آتاتورک رو به استانبول رو ببینن. جناب سفیری، چیز جالبتر اینه که این دوتا جوان رو من با خودم بردم جای توریستی اونجا، به خصوص اون چهار جزیره. توجه کنید ببینید این کشور گویه کشور ما ایران رتبه 5 داره، ولی این کشور چقدر قشنگ تونست از این توریست استفاده کنه. مثلا یه مسجد سلطان احمد داره.
علی ببخشید، شما تجربه زندگی در ایران و ترکیه و در واقع یک اختلاف جزئی از لحاظ سرزمینی و شباهت‌های فرهنگی رو دارین، اگر بخواین که خیلی کوتاه به ما بگین که چرا ترکیه موفق شد؟
خدمتتون میگم، اولا به نظر من تا اون تحقیق که من کردم، مردم عمدتا مردم ترک مردم بسیار سنتی و قشری هستن.
بله.
ولی دولت حاکم با توجه به اینکه از 4 حزب مختلف به وجود اومده و حزب حاکم هم اتفاقا بعضی هاشون عقل مذهبی دارن، ولی در ارتباط به مسئله ملی با همدیگه تفاهم دارن. توجه به این استانبول به قول بعضی از مردم اونجا نزدیک به 20 میلیون جمعیت داره، اکثرشون هم خارجی هست با عناوین مختلفی، حتی سیاپوس های بسیار از کشورهای گوناگون اونجا. اما بسیار جالب، دولت اونجا رو کنترل میکنه، اهمیت این تمامی مسافرها رو به وجود میاره. با اینکه که داشتیم خدمت رو نمیخواد مسجد شاه سلطان احمد، موقع اذان اون قسمتیه که باید به نماز بخونن فقط به فقط در مراسم مذهبی با لباس های مذهبی میرن، اما قسمت های توریستی دیگه بازه. توجه فرمایید، بعد از آن توریست ها میتونن باید نگاه کنن. دولت حاکم اونجا تونست سرمایه های ملی بیاره و برای همین که ظرف 12 سال کشوری که داشت نابود میشد از نظر اقتصادی جزء 8 کشور صنعتی دنیا شده.
بله.
این کشور عرق ملی داره. خواهش میکنم با کشور ما، متاسفم که بگم، مقایسه نشه. ببین، یا باید عرق ملی باشه یا عرق دینی. توجه فرمایید، اینا با این که دیندار هستن، مردمشون هم بسیار در همه انتخابات مشخص شد عرق سنتی دینی دارن، اما دولتشون این مسئله رو رعایت میکنه.
ممنونم علی، سپاسگزارم از اینکه اومدی روی خط. بله، نکته‌ای که علی اشاره کرد روزی تو نکته بسیار مهمیه. باید دولت‌ها بین علایق فرهنگی و سلیقه‌های دینی خودشون و سلیقه‌هایی که جهانگردان میان تفاوت قائل بشن. نمیشه اینا رو تحمیل کرد در واقع.
درست. درسته. علی اشاره کرد به ترکیه، خبرگزاری ایسنا هم همین مطلب رو منتشر کرده بود و میگه بر اساس این فهرست که توسط سایت معتبر گردشگری تریپ ادوایزر و با نظرسنجی از صدها آژانس مسافرتی در سراسر جهان تهیه شده، در حال حاضر استانبول مقصد نخست جذب گردشگری جهان به شمار میره. رتبه دوم رو روم به خودش اختصاص داده، لندن در رتبه سوم قرار داره، پکن پایتخت چین رتبه چهارم، پراگ پایتخت چک رتبه پنجم، رتبه ششم هم به مراکش اختصاص پیدا کرده در کشور آفریقای مغرب و رتبه هفتم هم به پاریس اختصاص پیدا کرده که در قبل پاریس جزو شهرهایی بوده که رتبه اول رو داشته، ولی خب ترکیه این رو الان به خودش اختصاص داده. کاربری هم در پایین همین مطلب نوشته بود که پس اصفهان، شیراز، شمال زیبای ما و سایر نقاط بیبدیل این آب و خاک چرا سهمی در این رتبه بندی ندارن. در فیسبوک خودمون هم نظرات متعددی داشتیم. یکی از کاربران به نام رحمتی میگه مهمترین چیزی که باعث جذب گردشگر میشه احترام مردم میزبان به اون و همینطور رعایت بهداشت محیط هستش که متاسفانه این هر دو در ایران امروز نیست. بی‌نظمی رانندگی هم از مشکلات و سنگهای بزرگ سر راه این صنعت هستش. پیامگیر برنامه‌مون رو که میدونین 202-382-7205 منتظر پیام‌هاتون هستیم. نذارین تا دقایق آخر ابتدای برنامه براتون بهتر هستش و نظرتون حتما در برنامه منعکس بشه. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
برس میرسم که قبل از انقلاب کلیه آقایون توریست ها، جهانگردان، خانم ها به هر نوع، با هر فکر و سلیقه‌ای، با هر نوع لباس و با هر نوع بینشی میومدن و ایرانگردی میکردن و خوب به سلامت هم میرفتن به کشورشون. اما حالا با توجه به این مقرراتی که الان خدمت رو عرض میکنم، یک این که مشمول مصادیق مجرمانه نباشه، دو مفسد فلعل نباشه، سه یا زور در ولایت باشه یا اعتقاد کامل به ولایت مطلقه داشته باشه، چهار هرچی دیده ندیدی، یعنی شطور دیدی ندیدی، مثل آقای احمد شهید که 70 کیلو پرونده شکایت داره و مورد انواسم اتهام هم هست و حجاب کامل مرد و زن رعایت بشه، رعایت شوم اسلامی و تفکیک جنسیتی رو هم در تمام نقاط از اتوبوس گرفته تا حمام و سینما رعایت بکنن. کلیه مطالبی که عرض کردم جز مقررات اینجاست. میگه چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. داریوش از تهران با ماست. داریوش بفرمید، شما روی خطین.
به نظر من یکی از چیزهایی که در رابطه با افراد با هم دیگه میخوان رابطه برقرار کنن بسیار مهمه، اینه که افراد نسبت به همدیگه سوء ظن نداشته باشن. اما متاسفانه در مورد ایران یکی از دلایلی که کمتر گردشگر میاد برای ایران باعثش اینه که سوء ظن‌های زیادی نسبت به ایران درست شده. مثلا شما میبینید توسط رسانه‌های غربی، توسط هالیوود فیلم‌هایی ساخته شده که این فیلم‌ها مردم و ذهن مردم و ذهن اروپایی‌ها رو نسبت به ایران یه ذهن مصنوعی کرده. وقتی تو سازمان ملل آقای نتانیاهو میاد این دروغای
اجازه بفرمایید آقای داریوش اجازه بفرمایید بمونی روی خط. مسائل موضوع برنامه ما این نیست، مسائل سیاسی که شما عنوان میکنید موضوع برنامه این ما نیست. شما میتونید بگید صدا سیما ایران چقدر فیلم در مورد عدم امنیت در کشورهای اروپایی آمریکا پخش میکنه؟ آیا این مانع سفر گردشگران حتی ایران به اروپا شده؟
ببخشید من
سوال شما نشینم، صدا سیما ایران چقدر برنامه پخش میکنه علیه عدم امنیت در کشورهای اروپایی و آمریکا؟ آیا این مانع این شده که ایرانیان نرن به اروپا؟ باید تفکیک کرد.
ما چیزی در این زمینه ندیدیم که بخوان علیه امنیت اونجا فیلم بسازن. فیلم اینطوری ساخته نشده. حجمی که شما ببینید در علیه ایران شده، هیچ چنین حجمی ایران هیچ وقت نمی‌بینه.
سپاسگزارم. اما موانع گردشگری این نیست. رئیس سازمان فرهنگ گردشگری این رو میگه، میراث فرهنگی و گردشگری این رو میگه. تعداد هتل‌ها، فرودگاه‌ها، امنیت در جاده‌ها و هزینه‌ای که در واقع ایجاد میشه و میتونه یک گردشگر بهش خوش بگذره در جایی که میره و سرمایه‌اش رو به جریان میندازه. نسیم از تونکابون با ماست با اسکایپ، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
درود بر شما آقای سفیری، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
اول خواستم از برنامه خوبتون بسیار تشکر کنم.
سپاسگزارم.
به نظر من ایران قابلیت بالایی بر جذب گردشگری داره. میتونه خیلی از کشورهای دیگر رو باعث بشه که بیان به ایران سفر کنن و احساس امنیت کنن.
بله،
احساس امنیت کنن و طوری رفتار، ولی ما هم باید طوری رفتار نکنیم که به قولی اذیتشون کنیم یا به تلکشون کنیم و احساس امنیت کنه، چون ایران یکی از کشورهاییه که با تاریخ غنیه و جای دیدنی زیادی.
احتمالاً خانم نسیم برنامه رو دنبال کردین، دیدین که سهم ایران در صنعت درآمد صنعت سالانه صنعت گردشگری درآمد بسیار ناچیزیه، یعنی اینکه حداقل باید 13 میلیارد دلار در سال درآمد داشته باشه، اما در حال حاضر نزدیک به 1 میلیارد دلاره. به نظر شما چرا؟
خب بالاخره وقتی که تبلیغاتمون کم باشه، ولی وقتی که بخوایم بد نشون بدیم ایرانو، خب این اتفاقا هم میفته دیگه. خب بالاخره ما باید یه طوری رفتار کنیم که وقتی که به ایران میان بتونن به کشورهای دیگه هم سفر میکنن از ما تعریف کنن و دوباره برگردن و فرهنگمونو به کشورهای دیگه صادر کنیم.
سپاسگزارم خانم اومدین روی خط. روزیت یکی از مسائل اینه که تو در واقع سرمایه یا سرمایه انسانی یا سرمایه مالی میره جایی که احساس امنیت داشته باشه. این احساس امنیت شامل سرعت دسترسی به امکانات مورد نظرشه.
کاربران به همین مسئله اشاره کردن. سعید از کاربران فیسبوکمون هست، میگه قهر 30 چند ساله جهانگردان با گردشگری ایران. خب اگر میگه من هم جای اونها بودم و کشوری من رو به چشم جاسوس میدید، قطعا تا چند هزار کیلومتری ایران هم نمی اومدم. تنها جهانگردان روس و چین جرأت دارن به ایران سفر بکنن. این نظر سعید. در ادامه میگه تنها قوانین کشور باعث شده که جهانگردان با ایران و جاذبه های گردشگری ایران قهری 30 چند ساله داشته باشن. همه جهانگردان از ترس متهم شدن به جاسوسی به ایران سفر نمی کنن. در اسکایپ یکی از کاربرانمون به نام عرفان میگه یکی از مشکلات جهانگردی برای ما ایرانیان صدور روادید هستش که باید دولت اقدامات لازم رو انجام بده تا کشورهایی که ایرانیان بدون روادید میتونن به اونجا مسافرت بکنن بیشتر بشه و کاش میشد بدون روادید به تمام کشورهای دنیا سفر کرد. البته یک مطلبی رو هم براتون انتخاب کردم که ایرج عبدی گفته، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی و همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در همین همایش جهانگردی اشاره کرده به خلاهای قانونی زیاد و شفافیت کم قوانین در بخش گردشگری و در ادامه صحبتش گفته این مسائل کار گردشگری رو سخت میکنه و باید مسئولین بیشتر به این موضوع توجه بکنن تا این صنعت رو به روش رو با چالش‌های قانونی کمتری مواجه بکنن. پیامگیر برنامه‌مون 202-382-7205، خواهش میکنم تماستون رو زودتر بگیرین تا نظرتون منعکس بشه مثل خیلی از بینندگانی که تماس گرفتن. یک پیام رو با هم میشنویم.
تا زمانی که اینا حاضر نباشن خرج بکنن برای میراث تاریخمون، هیچ وقت نمیتونیم گردشگر داشته باشیم. الان شما قبر کوروش رو ببینید، اینا حتی حاضر نیستن 5 میلیون تومان 50 میلیون تومان خرج بازسازی این قبر بکنن، یا حتی تخت جمشید. در حالی که شما شب میخوابی صبح ها میشه میبینی که یه مسجد ثبت شده که شاید 500 میلیون 1 میلیارد خرج اون مسجد شده تو کوچکترین حالتش، ولی تا زمانی که اینا حاضر نباشن 50 میلیون تومان حتی خرج مزار کوروش کبیر، اسمش هم روش کوروش کبیر بکنن، شما چه انتظاری دارید؟
بله، اینا پیامی بود که رو پیامگیر برنامه ما گذاشته بودن. شنیدین، فرهاد از آمریکا با ماست. بفرمایید، شما روی خطیم.
درود به هر دوی شما و تمام کارکنان صدای آمریکا.
سپاسگزارم.
بفرمایید. من شما اصلا 3 دقیقه به من وقت بدید جناب سفیری.
بفرمایید.
هر دو هم ربط داره.
بفرمایید.
ببینید، توریست به دو قسمت تقسیم میشه. یکی اونایی که فقط به آثار تاریخی و این چیزا علاقه دارن، که من میتونم بگم همه میدان نقش جهان که الان شما نشون دادی شاید تو دنیا تعریف باشه. تمام آثار تاریخی روم، ایتالیا، مثلا اون میدون نبرد گلادیاتور ها بندازی عالی قاپون، آدم وقتی اینا رو میبینه، تحقیقات اینا رو میبینه، بعد میتونه که با ما چقدر منابع داریم. قدیمی که این شهر دنیا الان در جیروف 7000 سال هسته، یه هتل در کنار تخت جمشید نداریم. این قسمت های تاریخی که میخوام بهتون بگم، برای تفریحی من میخوام بهتون بگم از جزیره آشورادیه و شما حساب بکنید تا قلعه ارگ وم کرمان تا تخت جمشید، تا خدمت شما عرض کنم دریای جنوب و شمال، و اینا همش توریسته که پول آوره، توریستی که میخواد خوش بگذرونه، در کنارش هتل، مسافرخونه، بار و آزادی میخواد، باید هر دوستاش لباس بپوشه که در بیاره. این یک طرف. من میخوام بگم طور دیگه ما میتونیم پول در بیاریم از توریست. سرزمین عجایب 1001 شب، سرزمینی که سردار سپاهش یه زن بود وقتی نبعه حمله کرد به دونان، ولی الان یه دختر که میخواد بره والیبال نگاه بکنه میره تو زندان اقین حبس میشه. سرزمینی که مردانی مثل آرش و کاوه داشته، قوی‌ترین مردان دنیا رو همین الان داره، ولی نگاه میکنه وقتی زنها رو میشن میدازن توی مینیبوس بی تفاوت رد میشن. من خیلی هستش که من اگه بخوام بهتون بگم 4 میلیون کار، 5 میلیون معتاد، ولی مردم فکر میکنن زندگی عجیبه، زندگی فکر میکنن عادیه تو اون کشور. و در آخر شما اینقدر امنیت ندارید، اگه کسی خواست به شما تجاوز بکنه شما باید بذارید اون کارو بکنه، اگه نذارید اعدام میخواید بشین، مثل دختر ایرانی که هر روز میبرنش بالای چوب جار و برش میگردنن. اگه اونو یک بار اعدام بکنن خیلی بهتره برای اون زجری که به اون میدن. کجای ما ملت؟ ممنونم.
ممنونم. این دیدگاه فرهاد بود، دیدگاه صدای آمریکا. تلقی نمیشه، بله، موانع سیاسی و موانع اجتماعی رو کارشناسا، یکی از دلایل عدم استقبال جهانگردان در سالهای بعد از انقلاب 57 از آثار و ابنیه تاریخی ایران میدونن. آقای زند از تهران با اسکایپ با ما هستن. آقای زند بفرمایید.
سلام دارم خدمت جنابعالی و همکار محترمتون.
بفرمایید.
ازم بزرگ آقای سفیری، در ایران حال حاضر دو نوع گردشگر ما بیشتر نداریم.
بله.
نوع اول حرفه‌ای ها هستند، آنا که با مطالعه خاص در یک موردی اینا میان مسافرت ها و میرن در اون منطقه، آثار باستانی هستند، جاذبه های دیگه هستن میبینن.
درست.
اینا هفته قبل که من به اصفهان و شیراز سفر کردم، چیزی که مورد توجه بود واقعا زیاد بودن توریست های خارجی، یعنی توریست های به قول معروف بلند خارجی بود. 30 تا 40 تا 10 تا با هم، هم در تخت جمشید، هم در شیراز، هم در اصفهان بود. ولی چیزی که مورد نگرانی بود گرونی بود در شیراز. اونی که ماه مثلا هتل آپارتمان 500 هزار تومان تا 300 هزار تومان بود. خب یک واسه توریست های داخلی واقعا گرونه، حالا شر واسه اونه که خارج میان
بله
مشکلی نباشه، ولی واسه توریست های داخلی که من رفتم گشتم شیرازو واقعا مشکل زاستی. یکی همونی که مورد توجه بود تمیز بودن این مکان ها بود، یعنی ریکا ها در ریکا ها که در دوره زند وکیل به نظافتچی ها میگفتن ریکا، واقعا تمیز بودی مناطق دیدن داشت. اینم که آقایون میگن امنیت، بنده در پاسارگاه تخت جمشید که رفتم یعنی خیلی توریست های خارجی و امنیت برقراره، اینطوری نیست که نباشه، فقط یه مقدار گرونی داخلی ها را میازاره. امری هست در خدمت.
آقای زند سپاسگزارم از شما که اومدین روی خط. روزی تا بحث امنیت که مطرح شد، اتفاقا در آماری که اول برنامه اشاره کردی، سهم خاورمیانه با توجه به ابنیه تاریخی و مراکز فرهنگی که وجود داره خیلی کمه، به خاطر اینکه خاورمیانه در دو سه سال گذشته درگیر تنش‌های سیاسی بسیاری بوده. این نشون میده که در واقع سرمایه انسانی درسته. و فرهنگی فرار میکنه.
مثلا همون دورور خودمون هم نگاه میکنیم، به محض اینکه یک کشوری با یه مشکلی روبرو میشه، چه مشکل اقتصادی چه مشکل اجتماعی، مردم خیلی کم رغبت میکنن که به اون کشور مسافرت بکنن. مهمترین عاملش من فکر میکنم همین مسئله امنیت هست. اما یکی از کاربرانمون به نام احسان که کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم هستش، در فیسبوکمون نوشته با ورود گردشگر بیشتر از 400 شغل در جامعه ایجاد میشه و درآمد گردشگری از طرق مختلف به کشور وارد میشه و تولید ناخالص ملی رو افزایش میده. به چند مورد مهم هم اشاره کرده که خب چون کارشناس ارشد هستش بد نیست با هم یه نگاهی بکنیم به نظراتی که داده. میگه ارزاوری داره، هزینه های حمل و نقل، هزینه اقامت، هزینه های پذیرایی ام از رستوران ها، کافی شاپ ها، هزینه مجریان و اپراتورهای تور، خرید صنایع دستی، ورودیه که برای دیدار از اماکن تفریحی، تاریخی و باستانی پرداخت میکنن، مالیات هستش، خرید سوغاتی هستش و دیگر هزینه ها و همچنین شغل هایی که در ارتباط با اونها ایجاد میشه و مبحث اشتغال زایی گردشگری رو شامل میشه، مثل ساختمون سازی و صنایع مواد غذایی و خیلی چیزهای دیگه. و میگه این رو شاید نشه فقط صنعت نامید، چرا که تمامی ارکان اقتصادی رو از جمله کشاورزی شامل میشه. اشاره کرده به گلابگیری کاشان و گردشگری کشاورزی در ایران، همینطور میگه صنایع دستی و خدمات دیگه که میگه شاید بتونیم این رو رکن چهارم اقتصادی بنامیم. اما یک مطلبی رو هم براتون آماده کردم از یکی از اعضای فراکسیون گردشگری مجلس به نام فتاحی. گفته که معتقدیم باید با حفظ شأن و جایگاه و منزلت خودمون در رابطه با کسانی که به کشور میان حرمت فرهنگی اونها رو رعایت بکنیم. البته بخشی از صحبت این عضو فراکسیون گردشگری رو روز آنلاین در توییتر توییت کرده بود که به این فقط اشاره کرده که به گردشگران سخت نگیریم. و در ادامه صحبتش گفته که باید حتما به این مسئله به دو طرفه نگاه بکنیم تا نتایج خوبی کسب بکنیم، اما اگر به خاطر مسائل شرعی و امر به معروف مانع از ورود گردشگران بشیم چندان موافق این امر نیستم. گفته ما نباید نسبت به گردشگران خارجی زیاد سخت بگیریم، فقط باید در حدی باشیم که اونها رو در مقابل فرهنگ خودمون نایستن. پیامی هم داریم علی‌رغم خیلی از نظراتی که معتقد هستن این مشکلات باعث میشه که خیلی‌ها به ایران سفر نکنن، یکی از بینندگان برامون پیام گذاشته و گفته که وجود این وضعیت موجود در ایران مانع گردشگری نمیشه. با همین پیام رو میشنویم.
اینکه گفته بشه حفظ ارزش‌های اسلامی مانع ورود توریست به داخل ایران هست، به نظر من گزاره کاملا اشتباهی است، چون اساساً بسیاری از توریست‌ها کسایی هستند که دوست دارند بیان با فرهنگ‌های متنوع در نقاط مختلف جهان آشنا بشن، بیان آداب و سنت‌های مردم جهان رو ببینن و براشون فرق نمی‌کنه که این آداب و سنت‌ها اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه. اتفاقاً توریست‌هایی که بیشتر از مناطق اروپایی میان همین زندگی روستایی، همین زندگی عشایری و این تنوع فرهنگی ایران هستش که براشون جذابه.
بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم، در مورد روز جهانی جهانگردی. ناصر از ارومیه با ماست، بفرمایید.
آقای سفری، من می‌خواستم بگم که ما در گردشگری داخلی رشد خیلی چشمگیری داشتیم.
بله.
وقتی که به تعطیلات چند روزه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر مردم استقبال می‌کنن و جاده‌های ایران مملو از ماشین میشه و زیر بار ترافیک میره.
بله.
در مورد گردشگر خارجی چند تا دلیل داره که باعث شده که سهم ایران از توریسم کم باشه.
بفرمایید.
یکی از اونها تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی غرب به ایران تحمیل شده. سرمایه بانکی و تجاری که الان نگاه کنید توی منطقه مثلا دبی نگاه کنید، یکی از نمونه‌های موفقش که به خاطر تجارتی که داشته باعث شده که یکی از
نه ببینید شما باید بین اجازه بفرمایید آقای ناصر، شما باید بین دو چیز فرق قائل شید. ما چند نوع گردشگر یا جهانگرد داریم، یکی اینه که سرمایه شون رو میاره، بله اون شامل تحریم ها میشه. عرض میکنم میشنوید صدای منو؟
بله بله
بله شما نکته که میفرمایید. اما در مورد دبی که مثال میزنید اجازه بفرمایید در مورد دبی که مثال میزنید، دبی که فقط گردشگر در واقع سرمایه گذار رو که جذب نکرده، شما میتونید بگین که در شهر خودتون ارومیه چند تا هتل بین المللی داریم؟
من همین رو عرض میکنم خدمت شما که
بفرمایید.
یکی از این متغیرهایی که باعث شده که توی همین دبی هم توریست جذب بشه امنیت اون منطقه. الان این آمریکا با این لشکرکشایی که
یعنی اجازه بفرمایید الان چه ربطی به امنیت ایران داره؟ عرض کردم ارومیه چند تا با چند کشور همسایه است، میتونیم بگین ارومیه با چند
همسایه است؟
بله. پس بنابراین ارومیه یک شهر در واقع استثنایی، یک مرکز و استان استثنایی تلقی میشه. شما بفرمایید چند تا هتل بین المللی چند ستاره داریم؟
دار خیلی هم داره و مردم هم استقبال.
چند تا دارین؟ اسم میتونین اسم ببرین آقای ناصر؟ میتونین اسم ببرین؟
من نه متاسفانه شاید الله خودم اسم نتونم ببرم، ولی
بله سپاسگزارم که اومدین روی خط. سالار از ایران با ماست با اسکایپ، بفرمایید سالار.
بله من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خانم روزیتا. قبل از صحبتم به خانم روزیتا عرض کنم که بحث پیغام گیری تو من بارها پیغام گذاشتم ولی حالا به دلایل مختلف پیغام من اصلا پخش نشده. دلیلش هم نمیدونم این که تبلیغ زیاد میکنم.
بفرمایید حتما چک میکنیم.
در مورد بحث توریسم و گردشگری من عرض کنم که اسلام قطعا اینجور نیست که جلوی توریسم و گردشگری رو بگیره و قوانین اسلامی، این که ما بخوایم بگیم که چون مثلا توی مملکت اسلامی شراب سرو نمیشه یا مثلا کاباره وجود نداره یا خیلی از تفریحات مبتذل دیگه که مثلا صورت میگیره باعث میشه که توریست وارد اون کشور نشه، این امر درستی نیست. چون اون توریستی که میخواد بیاد توی ایران و آثار تاریخی و باستانی و فرهنگی این کشور رو ببینه به خاطر این چیزا میاد، به خاطر فرهنگ غنی این کشور میاد، به خاطر آثار باستانی میاد، به خاطر تفریحات مبتذل و شرابخواری.
آقای سالار به نظر شما در سالهای اخیر چرا ایرانی ها انقدر سفر میکنن به کشورهای همسایه مثل ترکیه؟
من نمیدونم چرا، دلایل مختلف داره. شاید یه سریش مثلا بخواد به اون تفریحات برسن.
بله.
اون بحث جداییه. ما داریم بحث در مورد توریسم ایران میکنیم، در مورد گردشگری در ایران میکنیم. میگم این دلیل نمیشه که بگیم چون همچین مسائلی هست این توریسم ها شرکت نمیکنه. خب این توریست هایی میخوان به خاطر این جور مسائل اینجور تفریحات برن گردشگری کنن، میرن پاتایا، میرن ترکیه، به قول شما میرن مثلا آنتالیا، میرن اون جای دیگه، با نمیشن بیان ایران. دلیل توریست ها گردشگری برای انتخاب ایران اینه. بعد نکته دیگه هم که هست، شما میفرمایید که این بحث مثلا اسلام حراسی یا ایران حراسی میگه تأثیری نداره مسئله هتل و فلان اینا، من میگم چرا، قطعا تأثیر داره. ما میبینیم الان تو این چند سال اخیر اون کسایی که برای بار اول پاشون تو ایران گذاشتن بعد از اینکه برگشتن چی گفتن در مورد ایران؟ همشون بلا استثنا گفتن که اون چیزی که ما در مورد ایران شنیده بودیم 180 درجه فرق میکرد با اون چیزی که ما در ایران دیدیم. ایران به شدت کشور مدرن متمدن، مردم بسیار محبوب و بزرگ و سخاوتمندی داره، بسیار مهمان نواز. این حرفات این یعنی چی؟ یعنی اینا دوچار اسلام دوچار ایران حراسی شده بودن که این حرفا رو میزنن. پس قطعا این تاثیر داره. اون هتل هم که شما میفرمایید چرا هتل نیست، خب وقتی توریستی نیست، وقتی گردشگری نیست، چرا هتل ساخته بشه؟ وقتی با یه سری چیزا
به نظر شما نباید زیر ساخت های آماده بشه که کسانی بیان راغب بشن بیان، و اگر کسی بیاد و امکانات خوب و ایدال در دسترسش نباشه بازم بر میگرده؟
ببینید کدوم توریستی بوده که وارد ایران شده مثلا شب تو خیابون خوابیده؟ این هم بوده هم توریستی؟ نه. ولی وقتی
البته ما در اول... سپاسگزارم سالار، البته ما در اول برنامه اگر همراه برنامه بودی روزیتا اشاره کرد که سهم ایران باید چقدر باشه در سند چشمانداز 404 هم این دیده شده، آیا با اون نقطه میرسه یا نه؟ این هم حرفیه که باید مسئولان جواب بدن. روزیتا
مسعود، جدای از رئیس میراث فرهنگی که یه همچین صحبتی رو کرده. خیلی از مسئولین به این مسئله اشاره کرده بودن، خود آقای روحانی هم به این مسئله خیلی تاکید کرده بوده. ولی الله سیف مدیر بانک مرکزی ایران هم در گزارشی که سایت اقتصاد نیوز منتشر کرده به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرده، از تاکید رئیس جمهوری ایران به امر گردشگری و اینکه در حال حاضر از ظرفیت‌های موجود گردشگری در ایران استفاده بهینه نمیشه، از اونها صحبت کرده و در بخشی از صحبتاش گفته که برخی از پروژه‌های گردشگری به دلیل مطالبات معوقه گذشته به لیست سیاه رفتن و از اعطای تسهیلات بانکی جدید به اونها منوط به حل و فصل معوقه گذشته. و در ادامه گفته ولی ما به بانک‌ها تاکید کردیم که اگر اینها میتونن پشتوانه‌ای داشته باشن، میتونن بهشون تسهیلاتی رو بدن، اما اگر پروژه نارسایی مالی شدید داشته باشه لازمه که مشکل اون ریشه‌ای بررسی بشه. با این حال بانک‌ها آماده هستن که منابع مالی پروژه‌های اشتغالزا و رونق این بخش رو تأمین بکنن. ولی کاربران هم نظرات متفاوتی داشتن، چه درباره زیرساخت‌های این صنعت گردشگری و چه در مورد مشکلاتی که در این صنعت وجود داره. موسوی از کاربرانمون در اینستاگرام هستش، میگه زیرساخت‌ها آماده بوده چرا که قبل از انقلاب توریست هم به ایران رفت و آمد می‌کرده، ولی گردشگر با خودش فرهنگ کشورش رو میاره و تبادل فرهنگی صورت می‌گیره و خب جامعه هم به همین ترتیب تغییر می‌کنه و این برای حاکمان قابل قبول نیستش. محمد از کاربران دیگه میگه در ایران در هر مکان طبیعی و زیبا انباشت زباله حرف اول رو میزنه، نزد مسئولان ما همونطور که گل بیخار نمیشه طبیعت زیبا هم بدون زباله نمیشه، به کنایه این رو نوشته. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
در دهه 70 در نماز جمعه امام جمعه برمیگرده میگه اگر بخواهند توریست ها برای ما فرهنگ غربی رو به ارمغان بیارن، ما همان لب مرز و توی فرودگاه قلم هاشان را خرد می کنیم، به اون آقایون و اون خانومایی که طرفداری می کنن بفرمید نه این حرفا نیست.
بله، دانیال از لس آنجلس با ماست. دانیال بفرمید. دانیال صدای منو می شنوید؟ شما روی خطیم.
بله بله می شنوید صدا ما.
بفرمید. بله
درود بر شما همچنین خانم میراندوس.
ممنونم، بفرمید.
من یه مثال عملی میزنم که همین برای همه قابل فهم باشه. ببینید بعد به ورود حکومت ولایت مطلقه فقیه، آقایون موقعی که اومدن اون به اصطلاح شروع درگیری سیاسی با امریکا و اسرائیل، در مجموع فقط 50 و چند کشور میشد، یعنی ایالت‌های امریکا به اضافه به اصطلاح اسرائیل، خود این میشد 50 و چند تا کشور که خب طبیعتاً این توریستی قد شد دو طرفه، چه مردم ایران به اونجاها چه از اونجا به ایران. تازه ببینید کشورهای دور و بر ما بعد به ورود، دکتر بنی‌صدر شاهده، موقعی که عراقی‌ها نماینده فرستادن که آقا ما رژیم شما رو به رسمیت می‌شناسیم، آقای خمینی بنی‌صدر میگه گفت نه تنها نپذیرفت، بعد گفت بلکه گفت بهشون پیغام داد که آقا بریم به صدام حسین میگین تا 6 ماه دیگه ما تو رو سرنگون می‌کنیم. خب کشورهای عربی هم که همه پیامو دریافت کردن انقلاب می‌خواد صادر بشه، خب 50 و چند تا کشور آمریکا و اسرائیل، 10-20 همین کشورهای عربی با این پیغام که آقای خمینی فرستاد میشه یه چیزی در حدود 70 تا. خب حالا خب شما حساب بکنید آقایون بعد به ورود اومدن با 70 و چند تا کشور درگیر شدن که هم ما نمیتونیم بریم و هم اونا دیگه جرأت نمیکنن. به اضافه این که ببینید به مجرد اون شروع اعدام ها، خب ببینید بهترین جنرال های ایرانی اینا
برای آقای دانیال ببینید
سمبل ایران بود.
درسته دانیال، ببینید شما به نارایم های سیاسی اول انقلاب مثل هر انقلاب دیگه اشاره میکنید، اما دولت ایران میگه از اون مراحل گذشته. به نظر شما زیر ساخت ها چه مانعی دارن؟ یعنی چه مانع مهمی میشن؟
خب ببینید آقای صفی، کدوم اروپایی یا امریکایی به خودش اجازه میده بیاد وارد کشوری بشه که مثلا نخست وزیرش یا فرمانده مثلا ستاد مشترکش مثلا 10 روز پیش اعدام شده و همطور ادامه داره، نمیدونم وزرا بسیاری از افراد چیزهای دیگه. خب اینا همه نماینده های مردم ایران بودن، کی جرأت میکنه پاشه بیاد وقتی که اینا حتی به قول معروف اولین اولویتشون
نیست. ممنونم دانیال. دانیال به ناآرامی های سیاسی وضعیت سیاسی اشاره کرد. دیدگاه دانیال. آریا از تهران با ماست، بفرمایید شما روی خطین.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
درود بر شما و خانم ایران دوست، شاد باشید به همراه کل مردم ایران. من صرفا به دلیل که کمبود وقت فقط به یه بود اشاره میکنم، اونم منظر تاریخیه. ما جزو 4 کشور اول تمدن اولیه جهان بودیم، یکی چین، یکی ایران، یکی یونان یا یکی هم مصر. بعد از چندی هندوستان هم به ما اضافه شد، این شد 5 تمدن جهانی یا امپراتوری، و روم شرقی که ایتالیا باشه شد 6. حالا این کار اون وره کره زمین بودن و اونو کاری نداره. بعد من چیزی که ناراحتم میکنه، واقعا آتیش میگیرم، این حرف آقای روحانیه که همه تلاش میکنن که قدمت تاریخشون رو ببرن بالا. مثلا به فرض مثال همین صحبتی که در ایتالیا شد، یک سری وسایل نشون دادن که در جزیره سیسیل پیدا شده و جنوب ایتالیا که بسیار بسیار مبتدی بود، مثل دوران عصر مفرق بود. و اینا میخواستن میگن که ما هم تاریخمون مثل روم شرقی 15 قرنه. نه مثلا فکر کنید که ما 7 قرنیم. خب خلاصه این که اشخاصی که میان اینجا عاشق خوردن مشروب و نمیدونم اینجور چیزا نیستن. یک سری از اشخاص که اکثریت اشخاص توریست رو تشکیل میدن به دلیل مسائل تاریخیه و براشون این مسائل تاریخی مهمه. اگر نه از بام تا شام در تمام کره زمین همه این وسایل تفریحی، وسایل موسیقی، وسایل مشروب خوری، همه چی هستش. آقای سالار، به آقای سالار باید این موضوع رو بگم. این شخص اشخاصی که میان از قدمت تاریخی براشون خیلی مهمه و چیزایی هم که شما میفرمایید درست بود. بسترسازی مناسب اصلا و ابدا صورت نگرفته. بعد آقای روحانی به جای اینکه به این موضوع اشاره کنه، میگه تاریخ کشور ما 1400 سال است. خدایا بار الها، 15 قرن از تاریخ ما میگذره. این میترائیسم رو نمیدونه، یعنی این تاریخ. حالا اونا رو ولش کنید.
آری و البته از اینکه اومدی روی خط نظرت رو گفتی سپاسگزارم. البته قطعا اشاره آقای روحانی به مبدأی که به مقطعی که ایران به اسلام گرویده. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستین روزی تو.
یکی از کاربرانمون به نام مسیح در فیسبوک این مطلب رو نوشته که در ایران هم زیرساخت‌های لازم برای جذب توریست و گردشگر وجود نداره و هم قوانین و مقررات حاکم به شکلی که گردشگران چندان استقبالی از سفر به ایران نمی‌کنند. امکانات پذیرایی و اسکان مسافران در بسیاری از نقاط خوب و دیدنی کشور که جاذبه‌های توریستی دارن فراهم نیستش. در پرانتز هم اشاره کرده، حتی در حد ابتدایی این مسئله رو هم برخی از کاربران بهش اشاره کردن. در ادامه صحبتش مسیح اشاره کرده به محدودیت‌های نظر مذهبی در ایران و میگه این آرزوی خیلی ها هستش در بسیاری از نقاط جهان که ایران رو به خاطر جاذبه های فراوون گردشگری دوست دارن و آرزوشون این هستش. اما همونطور که رئیس سازمان فرهنگی بهش اشاره کرده بود، یه مقدار وضعیت گردشگری در ایران بهتر شده و با توجه به آماری که داده بودن 200% رشد داشته. به همین منظور اقتصاد نیوز هم در مطلبی که شاید خیلی از شما هم در مورد این قطار که خیلی از مسافران اروپایی به ایران دارن میان الان در ایران هستن، بدونین این مطلب رو که اشاره کرده و عنوان این مطلب هست اولین قطار اروپایی با 5 ساعت تأخیر وارد ایران شد. این مطلب رو محمد رضا قربانی مدیر کل راهن منطقه شمال غرب ایران عنوان کرده و گفته قطار اروپایی مسافرتی که 1001 شب هم نام داره از مرز رازی وارد ایران شده که اینها در حال حاضر در زنجان سر میبرند. گروه دوم هم دارن وارد ایران میشن که تا 19 مهر ماه در ایران باقی میمونن. از شهرهای شیراز و اصفهان و یزد و زنجان هم دیدن میکنن. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
چند قبل ایران بودم، بعد از سالیان سال مدت خیلی درازی بود ایران نبودم. قیمت هتل ها خیلی گرانتر از اروپا حتی امریکاست. این یکی. دومی که این دوستایی که میرن ایران بعضیشون به مشکل برمیخورن، چون اینجا خب نحوه سیاسی فرق میکنه، هر کی روی میاد روی خط رادیو حتی اعتراض به دولت میکنه، بحث میکنن، صحبت میکنن، ولی این چیزها در ایران قدغنه. اگه میشه به دولت باید حد و حدود سیاست رو مشخص بکنه که خط قرمز کجاست که مردم که میان توی اون مملکت راجع به اون موضوع دیگه صحبت نکنن که گرفتار بشن.
بله اینم پیامی بود که شنیدین. رضا هم از کرج با ماست، بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری. قبل از اینکه من چند کلمه ای رو صحبت کنم، می‌خواستم آرزو کنم که این برنامه باعث بشه که هم تعداد گردشگر به ایران زیادتر بشه، هم اینکه ما بتونیم، چون ما هم ما ایرانی هستیم و هم برنامه شما دست یه گروه کاملا ایرانی هست، و این برنامه باعث این بشه که این فرهنگ غنی ایرانی، اگر یک فارسی زبان غیر ایرانی داره برنامه ما رو میبینه، باعث بشه که اونو بیاره به کشور عزیزمون ایران.
ممنونم، بفرمایید.
به برنامه شما امشب صحبت شد و من هم می‌خواستم نظر خودم رو بدم.
بفرمایید.
آقای سفیری، واقعیتش به نظر منم تو بحث گردشگری و تو بحث جهانگردی و بحث توریسم به ایران، ما نمیتونیم کشور ایران رو با دنیا مقایسه کنیم. حالا شاید با چند تا کشورهایی که اطرافمون هست و فرهنگشون نزدیک فرهنگ ما هست بشه مقایسه کرد، و واقعا بعضی از مطالبی که گفته شد به نظر من، به نظر بنده هم درسته. ببینید مثلا این مسئله همین ایران حراسی و اسلام حراسی، واقعا من یک مثال میارم چون که چند نفر اومدن این مطلب رو گفتن، من مثال برای شما میارم. آقای سفیری، آقای ولاسکو سرمربی سابق تیم والیبال ایران،
بله،
وقتی که اومدن قبل از اینکه قرارداد ببندن مردد بودن، حتی بارها و بارها پشیمون شدن، تا پای قرارداد می اومدن برمیگشتن، ولی بالاخره اومدن ایران. چند سال تو ایران بودن، وقتی که از ایران داشتن میرفتن دقیقاً این جمله رو گفتن، گفتنش که خدای ولاسکو گفتش که من دلم برای ایران تنگ میشه و من قبل از اینکه میخواستم بیام ایران مردد بودم که تو بحث ایران حراسی و اسلام حراسی چجوری برم تو با تیم ملی اونجا کار کنم، ولی الان که دارم میرم اعلام میکنم که این کشور یه کشور بسیار آرامیه، از نظر فرهنگی بسیار غنیه، از نظر نمیدونم جاذبه گردشگری بسیار قویه. همه اینا رو عنوان کرد. حالا آقای ولاسکو مثل آقای کیروش.
رضا ممنونم که به این نکات اشاره میکنی، ولی واقعا حالا فرض میکنیم که فرض میکنیم، فقط تنها یک فرضه، آیا همه زیرساخت‌ها برای اومدن هجوم توریست‌ها به ایران آماده است به نظر شما؟ مثلا شما از کرج زنگ می‌زنید، استان البرز که استان نوپایی هم هست به چند تا هتل بین‌المللی داره.
ببینید آقای سفیری، من واقعا فرض نمی‌کنم. ببینید به نظر من به اون چیزی که الان کشور عزیزمون ایران هست و من دارم درونش زندگی می‌کنم، برای اون گردشگری که واقعا می‌خواد بیاد توی ایران و جاذبه های فرهنگی و دیدنی رو تماشا کنه به دردشون میخوره. ما مثلا یک، حالا توی همین کرج خودمون آقای سفیری، من اتفاقا همین الان جلو چشمم هست لیستش، ما 14 هتل 5 ستاره و 4 ستاره داریم. و حالا شاید کرج رو شما میفرمایید که چون چسبیده به تهران بوده، حالا یه مدت از خود داخل شهر تهران بوده، چسبیده به تهران بوده اینجوری است، ولی در همون شهر ارومیه، مثلا در شهر ارومیه ما 11 تا هتل 4 ستاره و 5 ستاره داریم، و برای یه شهر ارومیه به نظر من کفایت میکنه. ما گردشگر، ما ببینید ما نمیتونیم ایران رو مثلا با تایلند مقایسه کنیم. تایلند یکی از بالاترین حجم گردشگری رو داره، ولی برای چی میرن آقای سفیری اونجا؟ همه میدونن.
بله ممنونم رضا از اینکه اومدی روی خط. بله قطعا کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف، اما اینکه واقعا زیرساختها آماده بوده باشن جای تردیده. یعنی در واقع اون چه که بر مبنای اطلاعات اول برنامه هم گفتیم، تفاوت فاحشی وجود داره بین اظهارات مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران با اون چه که به عنوان دیدگاه‌های شخصی گفته میشه در مورد امکانات. منوچهر از آلمان با ماست، بفرمایید.
من دارم حرف میزنم
از این وقتی که در اختیار من قرار داره.
بفرمایید
آقای سفیری. اولا آقای ولاسکو یه شخصیت ورزشی بود، نمیتونستن اگر بخوان اذیتش بکنن. من یه سوال از شما دارم.
بفرمایید.
شما میتونید تضمینی بدی یک نفر آمریکایی یا انگلیسی با زنش بلند شه بره ایران، ایشون رو نگیرن به جرم جاسوس آیا از کشور مبدأش میتونن اقدامی بکنن؟ آیا اینا پاسخگو هستن؟ مگه پاسخ آقای روحانی رو در مورد اون شهروند آمریکایی نشنیدید؟ تأمین جانی ندارن برن، میگیرن به عنوان جاسوس، هیچ کسی هم نمیتونه کاری بکنه، به هیچ جایی هم جواب نمیدن. بعدش هم طرف بیه بلنشه بره، خانومی با شوهرش بلنشه بره ایران، مجبور بشه روسری سرش بکنه، بعد با لباس بره توی دریا، همچین کاری رو میکنن؟
بله، اینم دیدگاه منوچهر بود از آلمان. روزی
البته همونطور که منوچهر گفت، مسعود، من با خیلی از کسایی که واقعا تمایل دارن، یعنی وقتی آثار باستانی ایرانو میبینن، همین امریکاییه که دوروبر خودمون هستن، بی نهایت دلشون میخواد که برن ایران. تنها سوالی که از من میکنن، من تا حالا بارها و بارها از من سوال کردن، تو میتونی ما بگی که ما اگر بخوایم بریم با مشکلی روبرو میشیم یا نه؟ خب اینو قطعا همونطور که منوچهر گفت، کسی نمیتونه اینو تضمین بده و این مسئله براشون اهمیت بیشتری داره. حتی روسری سر کردن براشون اینقدر مهم نیستش تا اینکه امنیتشون براشون اهمیت داره. نیتا یکی از کاربران فیسبوکمون هست، میگه قوانین دست و پاگیر در جمهوری اسلامی مانع اصلی عدم استقبال جهانگردان از ایرانه و خودش رو مثال زده. میگه خود من به دلیل حجاب و سوء زنهای بی دلیل دولت اصلا خیال مسافرت به ایران رو ندارم. در ادامه میگه متاسفانه مملکت قانون نداره و مجریهای قانون اصلا قابل اعتماد نیستن. یکی دیگه از کاربران به نام علی با کنایه نوشته اون افرادی هم که مقیم ایران هستن، اگر بشه قصد رفتن از ایران رو دارن، چه برسه به یک گردشگر خارجی. یکی دیگه از کاربران هم مسئله امنیتی رو مثل باقی بینندگان که روی خط اومدن و اشاره کردن بهش اشاره کرده و میگه یک توریست امنیت در ایران نداره، این مهمترین مسئله هستش. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام امیر میگه توریستی که به منظور سیاحت به کشوری سفر میکنه، در صدد اکتساب آسودگی و فراغت روح از بحرانهای روحی هستش، بنابراین تمامی امکانات و تسهیلات و احترام به فرهنگهای مختلف باید از سوی نظام و شهروندان صورت بگیره تا بتوان توجه توریست رو معطوف فرهنگی غنی و متمدن کرد. مسعود.
بله، در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. جمشید از ایران با ماست. جمشید بفرمایید، زمانمون هم کمه، بفرمایید. بفرمایید.
بله، سلام.
سلام قربان، بفرمایید.
شبتون بخیر. من به علت کمبود وقت میخوام خیلی صحبتمو کوتاه کنم.
بفرمایید اگر لطف کنید.
راحت. بله، به نظر من یکی از اصلی ترین دلیل هایی که توریست ها کمتر میان به ایران، یکیش عدم بها دادن به صنعت توریسم است و نوع نگاه گردشگران خارجی به ایرانی ها است که نمیدونم نتیجه جفت‌سازیه و اون چیزی که تو رسانه های بیگانه علیه ایرانی انجام میشه، در صورتی که ایران یکی از امن‌ترین کشورها تو خاورمیانه هست و از نظر امنیتی چیزی کم نداره. و مسئله دیگه اینه که کشورمون ایران از لحاظ زیرساختی واقعا غنیه. مثلا تو شمال کشورمون
آقای ممنونم جمشید، امیدوارم در برنامه های آینده با ما با همراه باشی. برنامه روی خط صدای آمریکا هستین، در آخرین دقایق همراه ما بمانید. روزیتا
خبرگزاری. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، احسان حدادی بعد از کسب مدال طلای پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی گفت مدال خودم رو به آقای روحانی تقدیم می‌کنم و از وقتی ایشون اومده همه مردم خوشحال هستن، این مدال رو به کسی تقدیم می‌کنم که باعث خوشحالی مردم شده، خوشحالم که دولت تدبیر و امید تا در آینده تغییراتی ایجاد کرده. و این خبری بوده که خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. یکی دیگه از خبرهای پر سر و صدا در فضای مجازی پرونده ریحانه جباری بوده، دختر 26 ساله‌ای که 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت شد، در فروردین 1393 به اعدام محکوم شده بوده ولی روز قبل اعلام کردن که به تعویق افتاده حکم اعدامش. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کردند و خواهان توقف اجرای حکم اون شدن، ولی فعلا به تعویق افتاده. مسعود.
بله، از همه کسانی که اومدن روی خط اما فرصت نشد که دیدگاهشون رو با ما به اشتراک بذارن، علی از تبریز، پژمان و اسماعیل هم تشکر میکنم. هم موضوعی خبرها رو حتما دنبال کردین، خبرهای هنگ کنگ، اعتراض مردم به نحوه انتخابات و تغییر قانون انتخابات. به نظر شما چرا دولت‌ها در برابر قانون و تغییر مقاومت میکنن؟
از همین الان از طریق پیامگیر برنامه 2233827225 میتونید نظراتتون رو درباره برنامه فردا منعکس بکنید. تا فردا شب.
شب بر همه شما خوش. تا فردا شب.
روز شبتون خوش.